با سلامی درود بر انبیا و اولیا و شهدا اسلام و عرض تسلیت به عزیزان طلاب به مناسبت ارتحال جانگداز حضرت امام، این پیر و مرشد به مراد و واقعا مصلح کبیر، جامع ترین شخصیتی که جهان اسلام در طی قرون داشته، انسان کامل و کامل ترین رهبری که ما توی این جریان اصلاح از هر طیف و طایفش بگیریم تا حالا داشتیم و سرآمد همشون. مصیبت بزرگیه و واقعا مشکل صبرش، مخصوصا در مورد طلاب، اینکه حضرت امام از قلب فقه سنتی ندای مبارزه با جنود و رکود و تهجر رو سر دادن و علارغم دیدگاه‌های جدید و مسائل جدیدی که مطرح کردن و راه رو باز کردن، در این حال عمیقاً به اون اصالت‌ها پایدار و پایبند و منادیش بودن. انشاءالله راهش مستدام باشه و پیروانش همچنان رو به ازدیاد. اصلا که بحث این جلسه ما در دو عنوان میاد، که به خاطر محدودیت جلسات ناگزیریم در این جلسه دو موضوع رو مطرح بکنیم، مضافاً به این که شما در اون منابعی که دارید متن این موضوعات درش هست، عبدو و کواکبی، در اون دو کتابی که دارید برای جمعه شاید سری دوم این دو موضوع مفصلا اومده و بنابراین نیازی به توضیح و تفصیل نیست، ولی به اجمال نکاتی رو که لازمه خدمتتون عرض میکنم. در مورد عبدو، دورش رو اول ببینید کی هست. در فاصله 1266 تا 1323 قمری میزیست. از نظر میلادی 1849 تا 1905 تو این دوره. کلن عبدو در تفکر معاصر مسلمانان نقش به جایگاه بسیار مهم می داره. توی بحثایی که قبلا داشتیم و جلسه گذشته در مورد سید جمال مفصلا صحبت شد، ما در این جریان اصلاح دینی، شعارهای این جریان، گفتیم که دو طایفه رو و دو شاخه رو میتونیم از هم جدا بکنیم و ظرایفی در این رابطه بود که قبلا خدمتون عرض شد. یکی جریان وهابیت هست، یکی جریان سید جمال، که اینها به خاطر تقدم تاریخی شروع کننده دو نهله در جریان واحد اصلاح دینی میشه بگیم بودن، که در مورد وهابیت گفتیم که به خاطر اون خصایصی که عملا داشت، علی رغم شعارهایی که میداد، در محتوا جریان اصیل اصلاح دینی و احیای تفکر دینی نبود، چرا که اساسا تفکر دینی نداشت با اون گرایشاتی که داشت. جریان سید جمال با عمق و محتوایی که داره و ویژگی‌هاش، جریان اصیل اصلاح دینیه، ولی باز نه به معنای این که مطلب تمام شده باشه. در سید جمال شروع کننده بود، به صورت اجمال نکات اساسی رو داده و راه رو برای بعدی ها باز کرده با جامعیت فراوان. منتها این جامعیت سید جمال رو بعدیها طبیعتا اینجوره، همیشه اینجور بوده و هست. هر کسی به دیر خود و به ظرف خود میره اون انسان جامع رو در دید و ظرف خودش خلاصه میکنه و تجزیه ها از اینجاها شروع میشه که ما در مورد بعد از سید جمال که به عبدو میرسیم. اگرچه عبدو کوشید از نظر تئوریک سلامه اون جامعیت رو پی بگیره و دستگاه بسازه برای مسلمین، دستگاه فکری و مذهبی، ولی به ملاحظاتی که میگم باز اون جامعیت سید جمال رو نداره و جنبه هایی رو کنار میذاره. در جنبه های دیگر بود فرهنگی فکری تمرکز میده و یه مقداری از این جامعیت فاصله میگیره، که همینطور که جلوتر میایم این زاویه و این تجزیه بازتر میشه. شما این روند رو از نظر فکری، سیاسی، اجتماعی اگر مطالعه بکنید، هم از نظر فکری هم از نظر آثار اجتماعی تو مسلمان ها تحلیل و ارزیابی بکنید، هم از لحاظ ایدئولوژیک هم به لحاظ جنبه های جامعه شناختی قضیه، بسیار تجربه های آموزنده ایه. به ما الان هم وسیعا باش مواجه هستیم و این تجربه ها مورد نیاز. خب این به عبده میرسه. عبده خودش سرسلسله هست برای بسیاری از علمای اهل سنت جهان اسلام بعد از خودش و بسیاری رو تحت تأثیر قرار داده. بسیاری از رؤسای الازهر و علمای اصیل و بزرگ اهل سنت مصر و غیر مصر دنباله عبدو هستن. بنابراین شناخت تفکر و عمل کرده عبدو بسیار مهمه. عبدو همونطور که در بحث سید جمال گفتیم شاگرد مستقیم سید جمال بود و تعبیراتی در نامه های خصوصیش داره که بعضی رو خوندیم، نشون میده از عمق و وسعت این وابستگی فکری و معنویش به سید جمال. و حتی موقعی که سید جمال رو از مصر تبعیدش میکردن و اخراج، مسلمان مصر رجوع کردن به سید جمال که داری میری، ما رو تنها گذاشتی. سید جمال این جمله رو میگه که من عبده رو برای شما گذاشتم، و این نشون میده از شخصیت عبده. در مورد زندگی عبده قبل از این وارد افکارش بشه، رشید رضا که شاگرد مستقیم عبده بود زندگیش رو به سه دوره تقسیم کرد. دوره اول دوره بحران فکری عبدو هست. چجور؟ موقعی هست که عبدو وارد تحصیلات علوم دینیه میشه در الازهر، یعنی به تدریج بعد وارد الازهر. عبدو اون تعالیم جاری مجامع سنتی الازهر و حوزه‌های سنتی رو نمیپسنده و روحیش رو از دست میده از نظر ادامه تحصیل در حوزه سنتی اهل سنت. و اون احساس نیازها و جنبه‌هایی رو که براش مطرح بود میبینه این تحصیلات و تعلیمات اون جنبه‌هاش رو ارضا نمی‌کنه و جنبه‌های منفی از نظر جو تقلیدی محض و تکرار سلسله مباحثی و از این قبیل چیزهایی داره که خود عبدو منتقل میکنه و نشون میده که از این جنبه ها و رویه ها و شکلی کار کردن ها زده شده بود و به جای رسیده بود که اصلا برید از ادامه تحصیلات دینی و حوزه‌ای. ولی به واسطه بعضی جرقه ها و تأثیرپذیری از بعضی شخصیت ها دوباره برمیگردن. از شخصیت هایی که در عبدو توی این بحران فکریش مؤثر بودن، دو نفر رو اسم میبرم قبل از سید جمال. یکی شیخ درویش، یکی شیخ حسن الطویل. این شیخ حسن الطویل گویا یکی از اساتیدش بوده در اون تحصیلات دینی که شروع کرده بود. این طرف یه مقدار مایه های عقلی استدلالی فلسفی میرفت، ولی نه به اون عمق و وسعت. خودش بعداً ارزیابی و قضاوت میکنه که این در چه سطحی از این مسائل عقلی بود. در حد ابتدایی و مختصرش یه مقدار چیزایی رو بهش میداد که این یه خورده متمایل شده بود. شخصیت دیگر شیخ درویشه. این شیخ درویش شیخ سنوسی هست، در شمال آفریقاست دیگه. موقعی که این زده میشه از تحصیلات دینی، خانوادهش خب دنبال این بودن که این ادامه تحصیل حوزوی بده و رجوعش میدادن به اینجور شخصیت ها، و این مواجه میشه با شیخ درویش. شیخ درویش خب شیخ سنوسی هست، و سنوسی ها رو که قبلا بحث کردیم، اینا تو مایه های اصیل تری میرن، متخلق هستن و عاملن به اخلاقیات و عرفانیات و مسائل معنوی و احکام اسلام، و خودشون منتقد بودن نسبت به اسلامی که جاری بود. اون شیخ درویش براش اینجوری استدلال میکنه که این اسلامی رو که میبینی جاری هست و مسائلی که میبینی هست، این لزومن اون اسلام اصیل نیست و اسلام اینه و اینه و اینه، در توی این مایه ها میبردش و قانعش میکنه که لزومن این نه همه اسلامه. بنابراین تو برو به اصل اسلام، به اسلام اصیل و ناب بپرداز. و این ترغیب میشه و عملا هم منش شیخ درویش رو که میبینه، شیخ سنوسی رو، دیگه به شدت متمایل و دوباره به سمت حوزه. اما مهمتر از این مرحله، مرحله دوم حیات عبدو هست. در مرحله دوم در واقع دوره آشناییش هست با سید جمال. این میشه دوره دوم زندگانی عبدو. در دوره دوم، قبلا در بحث سید جمال گفتیم که در اون دو سه سفری که سید به مصر داشت، مخصوصا در اون سفر 7-8 سالش به مصر، مستقیما عبدو به خاطر اون احساس نیازهایی که میکرده و روحیه خاصی که داشت، میره و تحت تعلیم سید جمال. جملات و نامش رو مستقیم خوندیم که علوم فلسفی، عقلی، علوم ریاضی، کلام، تفسیر، این یه چیزها رو مستقیم میره از عبدو یاد میگیره، از سید جمال، که خود سید جمال مورد مخالفت جو اون روز بود، ولی امثال عبدو میرن و به شاگردیش از شرح اشارات و متن فلسفی ابن سینا بگیرید تا متون فلسفی دیگه که سید جمال تدریس میکرد و اینها تغذیه میشه. به حدی روش میکنه که بعدن خود عبدو شرحهایی و آثاری داره در این متون فلسفی فلاسفه بزرگ اسلام. اینجا همراه سید جمال میشه در واقع عبدو در اون فعالیت های فرهنگی و سیاسی سید جمال. از جمله در همون حزب وطنی، انجمن وطنی که در بحث سید جمال گفتیم سید در مصر تشکیل داد و آثار عظیمی داشت، در اون انجمن وارد شده بود و عضو بود و فعال. همچنین در جنبش اعرابی پاشا که پیش اومد در مصر، گفتیم اون هم مستقیما متأثر از تعالیم سید جمال بود با جهتگیری سیاسی ضد استعمار و استبداد. در هر دو اینها فعال بود و جنبش اعرابی پاشا رو با این که
دیگه به اینجاها که میرسه عبدو شخصیتش کم کم شکل گرفته. با اینکه عبدو نسبت به قیام عربی پاشو انتقاد داشت، از این لحاظ که این رهبری این قیام دست یک افسر ارتش هست و این تیپن نظامیه، اون جامعیتی رو که عبدو دنبالش بود این نداشت، انتقاد میکرد و تزش از همون اوائل به این صورت کم کم مطرح میشد که فعالیت سیاسی نظامی و اینجور حرکات نمیتونه بدون پشتوانه وسیع فکری اجتماعی پایدار بمونه. معتقد به این بود که اون پشتوانه و اون بستر و جریان در سطح جامعه جاری بشه و رو اون بیشتر ما کار بکنیم، اون که به یه جاهایی رسید بریم دنبال اینجور فعالیت ها. از همون موقع یه همچین مایه هایی رو داشت، ولی تا زمانی که همراه با سید جمال بود دیگه تابعش بود، یعنی جدا نشد. فقط بعد از موقعی که فیزیکی از هم جدا شدن، این همین راه خودش رو دنبال کرد. طبعا هم اینجور تیپی بود، طبع تند انقلابی و رادیکال نداشت، معتقد به تقدم اصلاحات فرهنگی بود تا مبارزه سیاسی. با این حال در جنبش عربی پاشا فعالانه شرکت میکنه که با شکست اون جنبش عبدو تبعید میشه، نقش مهم داشت دیگه، تبعید میشه به لبنان. اینجا به لبنان که میاد، قبلش هم که سید جمال تبعید شده بود، دوباره این استاد شاگرد همدیگر رو میابند و با ارتباطی که برقرار میشه دوباره عبدو میپیونده به سید جمال و در انتشار عروت الوثقای سید جمال مستقیما در کنار سید جمال قلم میزنه در نشریه عروت الوثقا، که گفتیم چه نشریه عظیمی بود با تأثیرات فراوان. گویا به تعبیری سرمقاله هاش رو عبدو می نوشته، چون به عربی خیلی قوی بود، ولی محتوای اون سرمقاله ها نشون میده که مایش مایه سید جمالیه. حالا ممکنه به نثر عبدو باشه، به هر حال در اون نشریه نقش فعالی رو ایفا میکنه. بعد در مذاکراتی که سید جمال با انگلیسی ها داشت، و در بحث سید جمال گفتیم که جنبش مهدی سودانی پیش اومد، جنبش های مشابه این تو آفریقا بود، سید جمال و عبدو دورادور از انگلیس و فرانسه کمک مالی، کمک تبلیغاتی، زمین سازی، پشتیبانی های مختلف سیاسی دیپلماتیک از اینا میکردن دیگه. تو اون مایه های پشتیبانی ها بود که مذاکراتی رو و مقامات انگلیس اینا ترتیب داده بودن که راضی به قانعشون بکنن که مصر آزاد بشه، مهدی سودانی رو بهش امتیاز بدن که بحث شد. اون وقت در این مذاکرات باز عبدو هم نقش داشت، از جمله سفری رو به لندن داشت خود عبدو با وزیر جنگ انگلستان مذاکراتی رو، وقت متن مذاکرات اینا هم هست که دو طرف چی با هم صحبت میکنن. مثلا اون وزیر جنگ انگلیس میاد میگه که مصر عقب مونده است، این ملتش عامی هن و تحت ظلم بودن و اینا خودشون نمیتونن رو پای خودشون بایستن، فقر و گرسنگی هست و از این قبیل، اینا نمیتونن خودشون رو پای خودشون بایستن، ما اومدیم از نظر انسانی اینها رو کمک بکنیم و اینها رو بیاریم رو فلان. و عبدو در مقابل میاد به اون موارد رو که انگلیسی دست گذاشته بود جواب میده، میگه نه اینجور نیست که عامی باشن همه و بی سوادی و اینجور چیزی. موارد رو میاره میگه علما و جریان هایی هستن که از نظر فکری علمی واردن و مسلمان ها خودشون میتونن رو پای خودشون بایستن، از نظر مسائل جدید هم اصلاحات محمد علی پاشا رو به رخش میکشه و اینکه یه همچین صحبت هایی. بعد از تعطیلی عروت الوثقا کلن وقتی به سال 1885 میرسه، این آشنایی عبدو با سید جمال تو این فاصله ها بود. اینجا موقعی که عروت الوثقا تعطیل میشه، خب اینا در واقع از هم جدا میشن فیزیکی. سید تو اون سیری که داشت از کشور به کشور و اخراج و تبعید از کشور به کشور، سلام علیکم، طبیعی بود که یه جا موندگار نبود. توی اون تعطیلی عروه عبدو هم میره به لبنان دوباره. دوباره یه دو سه سالی رو، یه مدتی رو در لبنان میموند. اینجا در واقع، یعنی از این تاره زمانیه که این استاد شاگرد دیگه از هم جدا شدن. از این تاریخ به بعد تا آخر عمر این دو، اینها دیگه در کنار هم نبودن. و اون جامعیتی که ما در مورد سید جمال گفتیم، اینجا با اون خصلت و طبعی که عبدوه داشت و دیدی که داشت نسبت به اصلاحات فرهنگی، اولویت این فعالیت های فرهنگی، اینجا دیگه بروز میکنه. عبدو از فعالیت های سیاسی کنارگیری میکنه و میره در پاسخیابی به بحران فکری مسلمی، بحران مذهبی که مسلمان ها درش به سر میبردن به خاطر اون عقب موندگی ذهنی علما و توده ها از نظر داخل، و به دلیل هجوم تفکر جدید غرب، فرهنگ غرب، اقتصاد و سیاست غرب، اینا باعث شده بود که مسلمان ها از نظر فکری در یک بحران عظیمی قرار بگیرن، کما اینکه الان هم کم و بیش ما در سطح جهان اسلام این بحران رو داریم از نظر فکری مذهبی، و این بحران پاسخ میطلبه. لذا مسلحین این چنین در صدد پاسخگویی برآمدن و برمی آیند. درست؟ عبدو میره تو این مایه در لبنان، جنبش های علمی، اصلاحی، آموزشی، ادبی رو راه میندازه. کلاس تفسیر قرآن دایر میکنه. عرض کنم که اصلاح مدارس اونجا رو پیشنهاد میکنه، اصلاحات آموزشی پیشنهاد میکنه. دو تا نامه داره، یکیش به والی بیروت، یکیش به خلیفه عثمانی. مشخصا پیشنهادهایی رو میده در مورد اصلاح سیستم آموزشی و مدارس و اینها. کلاس تفسیر قرآن رو دایر میکنه، کتابهایی رو مینویسه، مقالاتی رو مینویسه، فعالیت‌های فرهنگی اصلاحی که نسلی رو تربیت بکنه و اینها رو آماده بکنه که با این پایه ها جامعه اسلامی بتونه بنیه داشته باشه و به مقتضیات زمان پاسخ بده و در نهایت اسلام پیش بره. همینجا در بیروت رساله نیچریه سید جمال رو به عربی ترجمه میکنه که بحث رساله نیچریه شد. همینجا شرح بر نهج البلاغه می نویسه عبدو. خیلی مهمه، یه عالم برجسته اهل سنت در اون جو و اون زمان شرح بر نهج البلاغه بنویسه. اون وقت تو شرح بر نهج البلاغه، اگرچه بیشتر اون فصاحت ادبی نهج البلاغه رو مرادش بود، ولی باز مایه‌های رو میاره که نشون میده وسیعاً به دیدگاه شیعه نزدیک میشه. یعنی حتی انتقاد میکنه از عملکرد خلفا در طول تاریخ، و حتی این انتقاد رو سرایت میده به خلفای راشدین از جمله عثمان، و امام علی رو تمجید و تأیید کردن. خب اون خیلی مهمه دیگه، خیلی مهم. باز رسالت توحید رو می‌نویسه و اون سلسله تفسیرهایی که اینجا داشت بعد موقعی که در مصر میره ادامه میده، بعد این تفسیر المنار در میاد که شاگردش رشید رضا از این کلاس‌های استاد این تفسیر رو جمع میکنه و میشه تفسیر المنار. در این فعالیت‌ها که پیشرفت میکنه، مریدانش، پیروانش، شاگردانش میرن دنبال این مسئله که عبده با این شخصیت رو ببرنش مصر که در خود مصر این فعالیت ها رو بکنه. لذا وساطت میکنن به حکام مصر، به نزد حکام مصر، و مصر در این زمان در واقع دست انگلیسی ها بود، یعنی جنبش عربی پاشا سرکوب شده، خلیل مصر رسمن مصریه ولی عملا قدرت مصر دست انگلیسی هاست. لورد کرومر حاکم اصلی مصره. اون مریدهای عبدو میان مستقیم از خود لورد کرومر و تقاضای مجموع بر این که عبدو رو اجازه بده این بیا تو مصر. اونم به این شرط که عبدو در فعالیت‌های سیاسی وارد نشه اجازه میده. عبدو هم دیگه این زمینه رو داشت و این شرط رو میپذیره که به هیچ گونه در فعالیت‌های سیاسی شرکت نکنه. لذا این زمینه آماده میشه و میره مصر و اونجا این جنبش اصلاحی، فعالیت‌های فرهنگی، قلمی و آموزشیش رو پی میگیره. در مصر که میره اونجا در اون مراحل در سه بخش فعال میشه با همون دید اصلاحی که اصلاحات رو صورت بده و جامعه اسلامی پیشرفت بکنه. در سه بخش این فعال میشه، یکی در الازهر، دیگری در اوقاف و سوم در دادگاه‌های شرعی. عبدو به مسند قضاوت می‌نشینه و به عنوان مفتی منصب بهش میدن. در اون منصب قضاوت سعی میکنه احکامی رو که میده با همون دید اصلاحی بده، بعد عملا فقه مقارن رو جاری میکنه، احکام رو نه رو تعصب فرقه‌ای و مذهبی خاص بلکه با کنار هم نهادن احکام مذاهب چارگانه فراتر از یک مذهب حکم میداده و فتوا میداده و این سنتی ایجاد میکنه. دیدش رو هم داشت. در شاگردانش که در 50 سال بعد از مرگ عبدو، این شاگردان مستقیم عبدو رؤوس الازهر میشن و این رؤوس الازهر که مرید عبدو بودند و تحت تعلیم او، اینها هستند که در جریان دار و تقریب که مسئله تقریب بین مذاهب اسلامی پیش میاد گام میزنند. این مایه ها از عبدو میاد که خود عبدو گفتیم به خاطر این مایه های سید جمال این پیوند شیعه و سنی رو متمایل شده بود و شرح بر نجم الله. منطقه اینجا این سوال میتونه مطرح باشه که چطور عبدویی که قبلا در جنبش عربی پاشا بود، فعالیت سیاسی داشت، با سید جمال بود تو این مایه ها، چطور بعد از یه چند سالی به جای میرسه که بالاترین مقام شرعی رو و افتار رو در مصر بهش میدن. اینجا دو سه جور میشه تحلیل کرد. خب یه طرف قضیه اینه که خود عبدو دیگه رسیده بود به این که فعالیت سیاسی نتیجه نداره، عملا هم زده شده بود. چرا؟ برای اینکه تو این فعالیت سیاسی که پیش اومده بود به شکست انجام میده بود و نتیجه مثبت نداده بود، از نظر طبعش هم متمایل نبود، دیدش هم این بود که فعالیت سیاسی اولویت نداره. خب این از این طرف. از اون طرف مسئله بهره برداری هایی که خود اون حکام و انگلیسی ها مایل بودن ازش بکنن و این رو محدود بکنن از اون شخصیت و موقعیتی که در جهتگیری‌های سیاسی داشت بازش بدارن و کمرنگ بشه خلاص این خط. و لذا بهش این پست ها رو دادن. معمولا اینم از تاکتیک ها هست دیگه که اینجور بیارنش تو کار که خلاصه آروم بگیره. و در مورد کواکبی هم حتی همینجور کارهایی شد. ولی علی‌رغم این نرمشی که عبدو نشون داد و قراری که گذاشته شد مبنی بر عدم ورود در فعالیت سیاسی، باز اونا میدونستن که این عبدو یه شخصیت اصلاحی اصیل هست و آدم استخونداری، اینجور نیست که به سادگی حل بشه و به سبب زیر بار اونها بره. این دیدگاه های اصلاحی داره، دردهای جامعه اسلامی رو، مشکلات جامعه اسلامی رو به طور ریشه‌ای دنبال حلش هست و به این سادگی نمیتونن هضمش بکنن. لذا هست در زندگیش که به شدت کنترل میکردن که این عبدو در الازهر فعال نشه، مقام قضاوت داشته باشه، اینجا اونجا مشغول بشه، سرش گرم بشه، ولی در الازهر مایه مستقیم و وسیع نذاره. چون اگر این بره در الازهر و طلاب الازهر رو متحول بکنه، اون وقت دیگه جریانی را میفته که نه حکام مصر میتونستن کنترل بکنن در دراز موندن و نه به نفع غرب بود که جریان اصیل دینی با اون شعارهای اصیل با مایه های مجهز به زمان پا بگیره و به نام اسلام پاسخگوی مسائل روز باشه. و اینا زیربار این جریان نمیرن. من میتونم این رو بگم که اینجور جریانی هست که در نهایت قوی ترین برخوردها و موزگیری ها رو در برابر غرب مهاجم میتونه داشته باشه. اگر این عمق و غنا نباشه، شما اگر صرفا در فعالیت های سیاسی زد و خورد داشته باشید با غرب استعماری، این مسائل ما رو حل نمی کنه. این عمق قویاً لازمه و من در این روند جنبش های اسلامی در اون نتیجه گیری نهایی عرض میکنم که چرا. در مورد سیاست خود عبدو یه جمله رو میاره که از یک مصلحی با این عظمت بعیده و میتونه محل انتقاد باشه در این حال، که ترجمه اون جمله اش اینه. ببینید بعد از اینکه زده شد از سیاست با اون نتایجی که داشت، این جمله رو میگه. میگه به خدا پناه میبرم از سیاست و کلمه سیاست و فکر سیاست و تمام حروفی که در کلمه سیاست مستقر است. حالا شما رشته سیاسی میخواید بخونید، اینم به این نتیجه گیری رسیده. البته جالب نیست، واقعا یه نوع میشه گفت ضعف نفسه و سیاست رو خلاصه کردن در اون چیزی که هست. به خدا پناه میبرم از سیاست و کلمه سیاست و فکر سیاست و تمام حروفی که در کلمه سیاست مستقر است و تمامی اون چه که میتواند از نام سیاست بر ذهن خطور کند و هر خاکی که سیاست بر عرصه اون جاری است. یه همچین دین رو پیدا میکنه که این محل انتقاد چه؟ و تمامی اون چه که میتواند از نام سیاست بر ذهن خطور کند و هر خاکی که سیاست بر عرصه اون جاری است. بله؟ اینو شما در همین سری در اندیشه سیاسی عرب میتونید ببینید که رجوع میده به کتاب اصلی و منبع اصلی از خود عبدو، آدرسش محکم دوره سوم، مرحله سوم زندگانی عبدو، زمانیه که عبدو با معارف جدید غربی آشنا میشه. به اینجا که میرسه، چه در زمانی که در لندن و پاریس بود واسه جمال، و چه بعدن که در لبنان میاد و بعد که به مصر میره، سلسله ارتباطهایی رو با روشنفکران غربی داشت و تلاشش بر این بود که غرب رو ببینه چی هست، علل عوامل پیشرفت غرب در چیه. حتی اومده که خود عبدو و سید جمال با هم مشترکن تاریخ تمدن اروپا رو مطالعه کردن، مخصوصا اثر فرانسوا گیزو رو تحت عنوان تاریخ تمدن اروپا. اینا این دغدغه ذهنی رو داشتن که ببینن این اروپا چه سیری رو داشته، چه مراحلی رو گذرونده که این پیشرفت ها رو درش هست، این پیشرفت هایی که داره. و از این تجربه ببینن که چجور میتونن استفاده بکنن برای شرق و جهان اسلام. تو این مایه ها بود که عبدو با تفکر جدید غرب، اصول حاکم بر تمدن غرب آشنا میشه، با بعضی از روشنفکران مکاتباتی رو داره، ملاقات هایی رو داره، ولی در این حال تأثیراتی رو میپذیره که این رو در مورد سید جمال خیلی کمرنگتر میبینه. زمان چه زمانیه؟ ببین تازه زمان مرگش 1905، هنوز جنگ های اول و دوم جهانی رخ نداده، زمانیه که ترقی و پیشرفت غرب مطرحه. خود روشنفکران اروپایی و نویسندگان تو این مایه ها هستن که تمدن غرب دیگه سقوط نداره و پیشرفت است و جهان رو میگیره، و اینجور مایه های مذهب ترقی، مکتب ترقی که تو شرق هم اومد، تو کشور اسلامی هم اومد و میگفتند و میگن، این از همون زمانه که گفتم اصلا غرب دیگه داره میره صعود بکنه و دنیا رو بگیره، هیچ صعودی برای غرب قائل نبود. ولی بعد جلوتر که میاد، این انحطاط اخلاقی، فساد و اینجور مایه های منحط انسانی که داشت، خب اینا میکشونه به جنگ های عظیم جهانی دیگه. کم کم روشنفکران و بزرگانی از غرب میان شروع میکنن به نقد از غرب، و اشپنگلر میاد انحطاط غرب رو مینویسه، توینبی میاد میگه نظریه دوری تمدن، میگه اگر سقوط داره، سقوط داره به علل اسبابی و عواملی و مصادیق رو در غرب میشموره، و از این قبیل نویسندگان از خود غرب هستن، کم هم نیستن. لذا در اون زمان که هنوز جو اونجور بود، میشه بگیم که عبدو مایه هایی رو میره که آلت پذیرا داشت، و حالا من در افکارش میگم. از جمله کسانی که باشون دمخور میشه و یا حتی دوست میشه، نام نگاری داشت و مرتبط، هربرت اسپنسر معروفه، نویسنده اروپایی، تولستوی نفر دیگرش، خود همین فرانسوا گیزو، به مسئله پروتستانتیزم هم اینها مطالعه میکنن و اینکه این اصلاح دینی در مسیحیت چی بود و اون پیشرفت‌ها چی بود. حالا ببینیم افکار عبدو چی بود و نظریاتش، که مفصلا شما در همین منابعتون میخونید، من نکاتی رو سریع میگم. در مورد آراء عبدو، خب این زندگی نامش بود، نظریاتش چیه؟ عبدو در این آثاری که داشته و قلمهایی که زده، تحلیلش اینه که مسلمونها اسلام فی نفس جامع هست و راحل همه مسائل در طی قرون و از جمله دوران معاصر درش هست. خود اسلام این مایه ها رو داره، منطقه در تحلیل این که چرا الان عملا مسلمان ها در این وضع هستن، ریشیابی تاریخی میکنه در همون رسالت توحیدش و آثار دیگرش. تحلیلش اینه که بعد از دوره پیامبر صلی الله و علیه و آله خلفای راشدین، این اسلام جامع و اصیل تجزیه میشه. از نظر فکری نهله های فکری فلسفی جدید میاد، افکار یونان وارد میشه، یه عده میرن به سمت افراد از این ور که این در طی قرون چهره های مختلفی رو نشون میده، برمیشمونه تعدادی رو میگه. از یه طرف افراد اینها که حتی به حد خروج از مرز شر میانجامه، از اون طرف میگه متقابلا تفریطی که مدافعان شر داشتن. میگه خود امثال اشعری، امثال غزالی، میگه خود اینها این افراد این تفریط رو نداشتن و میخواستن که در مواجهه با این افکار خارج از اسلام چارچوب دین رو محکم بکنن و دین رو حفظ بکنن و معتدل چیز کردن. ولی این پیروان اینها هستن که طبق معمول به سمت تفرید میکشونن و از اون بر به نقل و حدیث حتی فراتر از مستند بودنش چسبیدن، برای اینکه بگن ما دین رو حفظ بکنیم، این عقل است و این عقلم که انحراف است و ضد وحی است و توی مایا میگیم افراد و تفرید از یک طرف، از این طرف اون رهبری اسلام، خلافت واقعی اسلام تبدیل به سلطنت میشه، خلفای جور میان رو کار، حکومت‌های ظالم میان رو کار، حکومت‌های ظالم در پیوند با علماء سو و درباری، اینها به این جو متشدد دامن میزنن و این مجموعه باعث میشه که در طی این قرونی که مسلمان‌ها گذروندن جامعه رو به سقوط و زوال بره. نظر در این تحلیل که نگ راه حل هاشو میده و اون شعارهای سید جمال رو، شعارهای اساسی جریان اصلاح دینی رو که قبلا بارها گفتیم، اونها رو سر میده که به اجمال میدونه تو این مایه ها. عبدو میگه که مهمترین مسئله برای عبدو بحران فکری مذهبی مسلمان هست، چیزی که الان هم مبتلا این بشه دقیق میکنه، بحران فکری مذهبی مسلمان هست. مثلا اینجور نیست که در حد کلیات بگیم و تمام شده باشه. میبینه مسلمان در یک بحران فکری مذهبی به سر میبرن، بعد مدافعان دین، حوزه های سنتی، علمای سنتی به عنوان حفظ دین و به خاطر پرهیز از پذیرش این مسائل جدید توی یه محفظه، توی یه محدوده های خودشون رو قرار دادن که اینها نمیتونن پاسخگوی مسائل جامعه باشن. و از اون طرف این عدم پاسخگویی اینها مهمترین درد عبدو این بود، دنبال همین راه هم. در مقابل این عدم پاسخگویی روشنفکران، جوانان اینا میبینن که خب جامعه باید مسائل حل بشه، همه جور مسائل هم جامعه داره، همه جور داره. خب وقتی این اسلامیان راه حل ندارن و نمیدن، لذا اونها متمایل میشن به سمت نهله های جدید غربی و در واقع اون دو جریانی که ما گفتیم، تجدد یا به زبان دیگه مدرنیسم، جوان ها، روشن فکران، اهل فکر، اهل علم، اینا متمایل میشن به اون سمت. به خاطر چی؟ به خاطر این تفریطی که از این ور سنت گرایان نشون میدن. میگه از یک طرف روحانیون، طلاب و الازهری ها اینها این مسائل رو ندیده میگیرن و نمیتونن پاسخ بدن، از این برم پیروی این متجددین شکل میگیرن، ناسیونالیست ها، مارکسیست ها، مادیگرایان، لیبرالیست ها، نهله های مختلف موجود در جهان، سوسیالیسم و از این وقت. وقت اینا دیگه از اسلام خارج میشن، اون وقت جریان جامعه از رهبریش از اسلام و اسلامیان از دستشون در میره. چی میگه؟ میگه این مختزیات زمان رو اسلام به خاطر جامعیتش میتونه پاسخ خوب باشه. میاد مسئله اسلام و مختزیات زمان رو مطرح میکنه، نه اینکه اسلام رو اصولش رو کنار بذاریم، مختزیات زمان هرچی از اسلام رو با اون تطبیق بدیم. اسلام برای مختزیات زمان پاسخ داره، همون تفکر اصلاح دینی. میگه این احیاء تفکر دینی با اون ویژگی هایی که داره میتونه پاسخگوی این بحران فکری باشه، پاسخگوی مختزیات زمان باشه که نه بذاره این دسته این صدمه رو وارد بکنن و نه این دسته فاصله بگیرن که در نهایت اسلام ضایع بشه در اداره جامعه. خب چجور میتونه مختزیات زمان رو اسلام پی بگیره؟ دو تا اصل رو قائله. میگه اصل استصلاح و اصل تلفیق. استصلاح رعایت مصلحت جامعه با عدول از نتایج قیاس. میگه از نتایج قیاس عدول بکنیم به خاطر رعایت مصالح جامعه. خب اینا در فقه اهل سنت اون منابع چهارگانه رو یکیش به قیاس قائلن دیگه. و تلفیق یعنی چی؟ این همون مقارن، فقه مقارن. خودش هم عملا تو این مایه ها میره و این سنت رو میذاره که بعدی ها میان فقه مقارن رو در دار تقریب پی میگیرن. در این تلفیق عبدو فقه مقارن رو جا میندازه به این که در مصادیق و موضوعاتی که ما برخورد میکنیم فقه همه مذاهب چهارگانه رو در اون مقطع، حالا همین قدرش اونقدر باز کرد، از این در شیعه هم مطرح کرده که بعدن اومدن دارو تقریب شکل گیره. فقه مذاهب چهارگانه رو میذاریم در پاسخ به موضوعات و مصادیق، هر کدوم رو عقلا و استدلالا استنباطا اجتهادا ترجیح دادیم اون رو عمل میکنیم. خب تو اون جریان که هست به اصل اجتهاد هم قویاً پایبند و بسته بودن باب اجتهاد رو محکوم میکنه. ببینید اهل سنت ولی توی این جریان که قرار میگیرن اینها اجتهاد رو تأکید. عدول از نتایج قیاس گفتیم از منابع چهارگانشون که هست، اینا میگن برای رعایت مصالح جامعه در مواقعی که پیش میاد از اون نتایج قیاس عدول بکنیم برای رعایت مصالح جامعه و حکم دیگه. تو همین مایه ها به خاطر فلسفه و گرایشات عقلیش در اجتهاد این مایه ها رو میره، در فقه سعی میکنه یه نظام حقوقی جدیدی رو پی بریزه با همین مایه های اجتهادی فلسفی و مقارن. نظام حقوقی جدید رو از دل فقه در بیاره، نه که خارج از فقه باشه، که این نظام حقوقی متناسب با زمان باشه و پاسخگوی مسائل زمان. در این حال بعضی مایه های رو عبده میره که اینجا محل اشکال میتونه باشه، از جمله بین عبادات و معاملات تمایزاتی قائل میشه به نحوی که جدایی امور دنیوی از اخروی رو تداعی میکنه. همین رو بگیرید در بحث حکومت هم میکشونه، یعنی میاد خلافت رو در بعضی تحلیل هاش از حکومت جدا میکنه و اون جنبه معنوی مذهبی رو میگه جدا، حکومتی سیاسی رو جدا. وقت منشأ حکومت رو میره به این سمت که خصلت مدنی بده به منشأیت حکومت و نه اینکه منشأ الهی داره حکومت مسلمی. میگه خصلت مدنی داره بشر. تو این مایه ها میره که اینجا رگه های سکولاریزم رو از خودش بروز میده که در این رابطه میتونیم تأثیر پذیریش از آرای جدید رو بیاریم. البته در موضع‌گیری‌های سیاسیش از نظر تحلیلی عبدو هم از اون طرف این رو میگه، میگه این خلافتی که هست عثمانی بود دیگه، میگه این ترک ها اینجا گرایش های عربی هم نشون میده از خودش، میگه این ترک ها لیاقت و صلاحیت رهبری مسلمی رو ندارن، حکام ظلم و جور و فاسدی هستن، اینها نسبت به اعراب سابقه کمتری در اسلام و اسلامیت دارن، عمل کردشون هم که توأم با ظلم و فساده. در تحلیلش میگه اینها خودشون یک ریشه اصلی عقب موندگی مسلمین هستن، توی مایه مخالفت هست و در این حال گرایشات عربی از خودش نشون میده. اون تئوری سنتی خلافت عرب و قریشی رو هم بهش معتقد هست. مجموعه از اینها باعث میشه که نسبت به ترک ها به این تحلیل برسه که ترک ها صلاحیت خلافت رو ندارن و رهبری خلافت دست اعراب باید بیفته، منطقه چون دست اعراب نبود زمانش، میاد اینجور مایه ها رو میره که جدا بشه. اصلا سکولاریزم، اصلا تز جدایی دین از سیاست همینجوری از آسمان که زمین نمیاد، از آسمان برعکسش زمین اومد. چجور میشه که این جا میفته تو جامعه؟ اینا ریشه های جامعه شناختی داره. دین، منادیان دین، کسانی که به نام دین حکام و غیر حکام نیست که به نام دین نتونستن و نتونن سیاست رو غالب بشن، کفه بر میگه، کفه که برگرده و سیاسته که دین رو بازی میده. اگر اینجا برسه خیلی ها از دین میبرن و اونایی هم که میخوان که دین حفظ بشه میگن خب جدا بشه، یعنی به این نتیجگیری‌های جامعه شناختی میرسن. از نظر تئوریک درست نیست ولی میکشن به اینجور موضع‌گیری‌ها. گفتم از نظر تئوریک درست نیست. این مایه‌ها رو اینا میرن، حتی خود کواکبی هم میره که بعدم کلن در مورد عبدو این ویژگی‌ها رو علاوه بر این چیزایی که گفتم درش میبینید. در این تأثیر پذیری از آراء جدید غربی به طور مشخص حتی تئوری تکامل انواع داروین رو حالتی پذیرا نسبت بهش داره. تنازع بقا، بقای اصله که خود اسپنسر هم تو همین مایه ها بود، گفتیم اینا با هم ارتباط داشتن، حتی عبدو کتاب آموزش اسپنسر رو به عربی ترجمه میکنه از فرانسه گویا. تو همون تفسیر قرآنی هم که داشت یه مقدار این مایه ها رو هم رفته. یا میاد اجماع رو مترادف با افکار عمومی میگیره، یعنی اون آراء سیاسی غرب جدید رو میره به این سمت که بگه اینا در اسلام هست، میاد مترادف میگیره به جای اینکه نقد بکنه و مستقلا این رو مطرح بکنه، میاد اینا رو مترادف میگیره به خاطر تشابهاتی که میدید، میاد میگه اون افکار عمومی که در غرب هست ما در اجماع داریم، یا میگه اصل دموکراسی تحت عنوان شورا ما داریم، یا مایه های اینجوری میاد. تحلیلش هم در مورد پیشرفت اروپا اینه، میگه علت استیلای اروپا، پیشرفت اروپا در علم و سیستم آموزشیشه، دقت میکنید؟ لذا دنبال این قضیه بود که سیستم آموزشی شرق، مصر، مسلمان ها اصلاح بشه و علم با یه حالتی پذیرا نسبت به اون جنبای علمی غرب، این در جهان اسلام هم عمل بشه که مشابه اون پیشرفت رو ما مسلمان ها داشته باشه که خود اسلام میتونه پاسخگو باشه. یه جمله رو نقل کردم قبلا از عبدو در رابطه بین ما و اروپایی ها اسلام و مسیحیت، این جمله رو میگه، میگه مسیحی ها از دینشون فاصله گرفتن، پیشرفت کردن، ما از دینمون فاصله گرفتیم، عقب افتادیم. میخواد بگه چی؟ میگه چون دین اونها به خرافات و اینجور چیزها آلوده شده بود، اینا با فاصله گرفتن از اون خرافات ها که قید و بند بر دست و پا و افکار اینها، پیشرفت نمی‌کنن. ولی ما دین ما دین اصیلی بود، جامعی بود، خرافات میتونسته نباشه و اینا بعدن چیز شد. خود اسلام اصیل نمود داره و جایش رو داره، میگه مسلمان ها چون از این اسلام اصیل، از این دین جامع فاصله گرفتن، عقب افتادن. برعکس از ویژگی های دیگه عبدو، جانبداری از عقل هست، قویاً به عقل قائل هست، به اینکه ایمان و تعلیم دینی اگر بر مبنای عقل نباشه اساساً مسخ میشه و قبول نداره و با گرایشات عقلیه که میشه با خرافات و جنود و رکود مبارزه کرد. تو همین گرایشات عقلی مایه های انتقادی داره، دید انتقادی داره نسبت به افکار و جریان های تاریخی تا دید سلفی، که این وهابیت گرایشات سلفی داره، دید عقلی اجتهادی انتقادی نداره نسبت به مسائل و معروف میشه به سلفیه. باز مسئله اجتهاد رو که اشاره کردیم و وحدت مسلمین رو، حتی فراتر از مسلمین وحدت ادیان رو بهش قائله. موقعی هم که در لبنان بود توی این مایه ها میریه مقدار، منتها شکل سیاسیش کمرنگتره، فقه مقارن رو اینجا مطرح کرده، یعنی تو مایه های وحدت مسلمینه دیگه، شرح بر نهج البلاغه می‌نویسه. بنابراین این هم یکی از اصول و دیدگاهاش بود. همچنین قائل به اختیار بود، یعنی معتقده که انسان مختار و آزاد آفریده شده و اگر ما قائل به این اختیار باشیم، این انسان مسلمان در جامعه میتونه پذیرای مسئولیت های اجتماعی باشه، در خلاف اون جبریگری و جمود و قشریگری که جریان سلفی داره. قائل به اختیار و اینا نیست، به جبر رو قائله و اگر تو این مایه بره خب مسئولیتی برای انسان نمیمونه. و همینطور تقدم اصلاحات فرهنگی بر سیاسی. که وجه اختلافش هست با سید جمال. توی این مایه ها عبدو در مصر مکتب نوین تفسیری رو راه میندازه و این جریانش تو الازهر راهش رو باز میکنه. بعد در نتیجه گیری و خلاصه که بکنیم، عبدو مایه های عمیق و غنی و اصیل دینی و اصلاحی داره، به عنوان یک عالم برجسته اهل سنت اون تعهد رو از خودش نشون میده که اسلام رو در جایگاه واقعی خودش در جامعه قرار بده و افراط و تفریط ها کنار گذاشته بشه. در این حال اشکالاتی هم داشت که به مواردش اشاره کردیم و اون نگرانی که عبدو داشت در جمع بین این دو طایفه، در زمان حیات خودش نتونست جمع بکنه این دو طایفه رو و این دو طایفه باش مخالف بودن، این طایفه باش مخالف بودن، برای اینکه اومده بود حرف از اصلاح و یه چیزا میزد نوآوری، این طایفه باش مخالف بودن از نظر سیاسی، میگفتن که این عبدو رفته با لورد کرومر سازش کرده، ما به عنوان ملیت و ناسیونالیسم ضد استعمار و فلان، روشنفکرای اولیه، میگفتن این رفته با لورد کرومر سازش کرده و از نظر تئوریک هم عبدو که میخواست یک دستگاه جامعه بسازه از نظر فکری فلسفی خیلی مهمه، به خاطر اون ضعف هایی که داشت، خب از اهل سنت هم بود عمیقا و وسیعا تو مایه های فلسفی و اجتهادی نبود و این تأثیر پذیری ها این دستگاه جامعه رو نتونست شکل بده، عملا هم این دو طایفه رو نتونست جمع بکنه، بعد از خودش این دو طایفه هر کدوم راه خودشون رفت. پس ببینید این جامعیت اینجا این بُعد سیاسی رو کنار میذاره، در این حال از نظر تئوریک میخواد اون جامعیت رو شکل بده، به سید هم انتقاد داره، میگه این سید جمال اکاش میرفت روی این فعالیت های فرهنگی تمرکز میداد، در حالی که سید حرفش این بود که تا مسلمان ها آزادی سیاسی نداشته باشن این استعمار و استبداد نمیذاره این جریان فرهنگی دراز مدت پا بگیر، جلوش رو میگیره و واقعا این حرف هم درسته، یعنی اینجوریه که بذاره شما در طی یه دهه دو دهه جریان را بندازی و به سیاست هم بکشنی و بعد از عبدو این تجزیه شد و در این طیف سنت گرایان مشخصا رشید رضا وارد میشه. رشید رضا با این که خودش رو مستقیما شاگرد عبدو و سید جمال میدونست و تئوری پردازی های خیلی قوی هم داشته، در این حال میره تو گرایشات سلفی وهابی و پذیرش وهابیان به عنوان این که در برابر این موج تجددخواهی، این موج مسائلی که مصر رو در بر گرفته، اسلام رو حفظ بکنه، دفاع از اسلام، میغلطه به اون سمت و نزدیک میشه به این جریان وهابی و طبیعیه که این جریان نتونه پاسخگوی مسائل باشه و از این طرف جریان‌های لائیک شکل گرفتن که بعد اخوان میاد تو مصر در برخورد با اون مسائل. ببینیم اون آیا تونست در بحث اخوان، اخوان اینجا ها قرار میره. به عبدو، یه حرف جمله آخر رو هم بگم، بحث عبدو تا نسبت وهابیت حتی هم داده شده، حتی خود همین عنایت تو کتابش بود، نقل قول کرد از بلانت انگلیسی که این بلانت انگلیسی شخصیت مرموزیه، روشن نیست بالاخره که این یه روشن فکره یا بیشتر از روشن فکره، ولی شما یک مختصر مقایسه اگر بین دیدگاه های قشری و جمود و رکود وهابیان با دیدگاه های عبدو بکنید روشن میشه که عبدو عمیقا متباین جریانش با وهابیان. ببینید نه گرایشات جبری سلفی ضد اجتهاد فلسفه تفسیر عقل استدلال، خب ضد شیعه و تشیع، جهتگیری های سیاسی ملحد، اینا همه رو داره، عبدو همه اینا رو برعکس داره، از اون شر بر نهج بلاغه بگیرید تا اجتهاد فلسفه. من بحثم در مورد عبدو تمام، اگر سوالی نیست در تفسیرهایی که داره به نحوی ولو غیر مستقیم این دیدها رو پذیرا میشه که خود اون اسپنسر تو همین مایه ها بود. یکی رشید رضا خب رشید رضا میگل که به این سمت، خب نه این سمت هم تجدد گرایی روشنفکران میرن تو این سمت، وقت اینجا ناسیونالیزم مطرح میشه و امثالش. آره این اولی ها هر دو خودشون رو منتسب میکنن به عبدو. از این طرف عبدو مایه های نوگرایی داشت و یه اینجور چیزهایی رو از خودش نشون داده بود. اینا به استناد اون جنبه ها رفتن همون رو گرفتن تا آخرش. اینا هم به استناد جنبه های دیگه گرفتن رفتن آخرش. اون جامعیت و اعتدال از دست رفت. تو این جنبه که اخوان میاد در تحلیل اخوان المسلمین که مهمترین جریان هست بعد از انقلاب اسلامی الان در سطح کشورهای اسلامی و جهان اسلام بخواد ریشیابی بکنید تا به الانش برسونید، این رو نمیشه نادیده بگیرید. تو این رونده مطرح میشه چند این مسئله در دراز مدت به سیاسی میکشه. عبدو این دو تا دیدگاه هست. عبدو قائل به تقدم اصلاحات فرهنگی بود و این میتونه در دراز مدت منشأ اثرات عظیمی باشه کما اینکه بود. ولی اگر ما این رو هم در تفکر و هم در عمل به این سمت بریم که بنابراین فعالیت سیاسی لازم نیست، شما همین الان اگر اهل شناگری در عالم سیاست نباشید، بگم من یه 50 سال فعلا میخوام خودم رو بسازم، خب و از جنبه‌هایش خیلی خوب، ولی شما بعد از 50 سال دیگه نمیتونی شنا بکنی تو این عالم. شما از همه اول یه خورده اهل شنا و تمرینی، ممارستی، آشنایی، رفتن توی مایه هایی، قلمی، قدمی، تمرین اینجور مایه ها رو باید بری. حالا نه اینکه آماده نباشه بابا آتش بزنی، ولی این نفی مبارزه، نفی فعالیت سیاسی، اون هم زمانی که استبداد به استعمار شیرازه جامعه در دست داره، اگر به این سمت بری در دراز مدت هم نخواهی تونست خودت و پیروان رو که به جا میذاری اهل این مایه ها باشن. و این هم از نظر تئوریک و هم از نظر عملی اساسا محل اشکال. در مجموع کارهای این دو مکمل هم بود. اگر کسی پهلوانش باشه و اون جامعیت رو دنبالش بره، قاعدتا اینا هر دو باید با هم باشه که کاملترین رو شما در خود حضرت امام رضوان الله علیه دیدید. کواکبی هم مقارن عبدو میزیست، معاصر عبدو که منتها در 1902 میمیره و این هر دو مربوطن به نیمه دوم قرن 19 هم. بعد از عبدو برجسته ترین مصلح جهان اسلام همین کواکبیه. قبل از اینکه بحث اخوان پیش بیاد، کواکبی معاصر عبدو. در مورد کواکبی زندگی سیاسیش رو ما میتونیم به دو دوره تقسیم بکنیم. یه دورش دوره اول در سوریه، اهل سوریه بود، حلب، تا سن 47 سالگی 1899 در اونجا به سر میبره. سه چهار سال بعد رو میره در مصر دوره دوم. خود شخص کواکبی، عبدالرحمن کواکبی، یه شخصیت اصیل با خانواده نجیب و خاندان بزرگ علوی، سادات و نجیب، یه خانواده ریشه‌دار که هم از سادات علوی بودن و هم به استناد منابعی گویا جدشون ایرانی بوده و به شیخ صفی‌الدین اردبیلی برمیگرده. بنابراین انظر شجرنامه برمیگرده به ایران، به ایرانی بوده، منتها در سوریه به دنیا میاد، در شامات، و تحصیلات دینی و جدیدش رو در اونجا پی میگیره با اون عنایتی که خاندان و خانوادهش داشتن علی‌رغم فوت پدرش بهش. در تحصیلاتی که این داشت مشخصا اومده که کواکبی در علوم اجتماعی تاریخ متبحر بود و مخصوصا در تاریخ، تاریخ شرق و از اون مشخصتر روی تاریخ عثمانی خیلی کار کرده بود و تسلط داشت. از اون برم گفتیم در علوم اجتماعی و فلسفه و اینجور مثلا تبحر داشت. در دوره اول فعالیت‌هاش خب فکرش این بود که مردم کشورش، محیطی که درش به سر می‌برد در سوریه، خب اینها عقب مونده هستن و با مسئولیت گرفتن میتونه خدمت به خلق بکنه. لذا تو این مایه‌ها روی اون اصالتی که داشت و علقه‌ای که به جامعه داشت و احساس تعهدی که میکرد، بعد از شکلگیری شخصیتش مسئولیت‌هایی رو در سطح جامعه پذیرا میشه. این در حالیه که شامات و از جمله سوریه در اون زمان رسما جزء قلمرو عثمانی بود. در سازمان‌های دولتی، آموزشی، مالی، بازرگانی مسئولیت‌هایی می‌گیره، حتی در حد شهردار حلب شدن که به تعبیری میشه بگیم خود عثمانی می‌خواسته که این رو بیاره تو گود و این رو از اون جهت‌گیری‌های ضد استبداد و موزه‌گیری‌هایی که داشت کمرنگش بکنه، خلاصه حل بشه. و اینجور پستادن ها هم یه مقدار زیادی به این دلائل. در همه این مسئولیت ها کواکبی واقعا ملجع و پناهگاه مردم محروم و ضعیف بود، به حدی که معروف شده بود به ابل ضعفا. منتها در همه این فعالیت هاش هر قدم اصلاحی که برمی داشت در امور اجتماعی مسلمان ها با کارشکنی عمال استبداد روبرو می شود که منصوب از خلیفه عثمانی بودند و در هر کار جلوش رو می گرفت. این فعالیت ها هم عمدتا اقتصادی اجتماعی بود، مثل کارهای عمرانی، زراعی، خط آهن درست کردن، احیای زمین های مواد، تأسیس بنادر، تو اینجور فعالیت ها. تحلیلش این بود که علت عقب موندگی مسلمان ها به خاطر مسائل اقتصادیه که اگر این چی بشه پیشرفت. ولی به تدریج به نتیجه گیری های جدیدتری میرسه. از این طرف هم این کارشکنی های عمال جلوش رو میگیره لذا از همه این پست‌ها کنارگیری میکنه، کنارش میذارن و صرفا به وکالت میپردازه که در همون وکالت هم باز پناهگاه ضعفا بود. توی سادات سوریه هم به عنوان نقیب و سادات میشه که سنتی در تاریخ اسلام داریم که مجموعه سادات رو در رأسشون رئیسی به عنوان نقیب و سادات خلیفه های وقت میپذیرفتن که اینا موجودیت مستقل داشته باشن و شخصیت. اونقدر مرد شریف و بزرگی بود که حتی نقیب و سادات علویان و سادات اونجا میشه. منطقه کم کم به این نتیجه گیری میرسه که بره به سمت بیداری فکری مسلمان ها و مسائل اقتصادی یک بخشی از این مجموعه هست. تو همین ایام رفته بود دنبال قلم و نویسندگی و اون بیداری فکری رو ایجاد کردن. در نشریاتی حتی خودش بعضی نشریات رو تأسیس میکنه، بعضی ها رو توی هیئت تحریریش میره، بعضی ها رو مقاله میده و اینجور فعالیت ها. از جمله این نشریات دو سه نشریه و روزنامه معروفن: فرات، الشهبا و الاعتدال، که در همه این مقاله نویسی ها و قلم زنی هاش جهتگیری ضد استبداد رو قویاً داشت. یعنی ریشه مسائل رو برمیگردیم به استبداد، که استبداد عامل همه این مسائل هست. در 1899 در 47 سالگی مجبور میشه هجرت بکنه از سوریه. میبینه وضع اینجوریه و نمیتونه و هجرت میکنه به سوریه. اونجا به جمع شاگردان عبدو میپیونده. جمعیت المنار که رشید رضا دایرش کرده بود، خب اونام سوری بودن دیگه، تعدادی از روشنفکران دینی سوری که تو این جمعیت جمع شده بودن، میره به جمع اونها میپیونده که در جمعشون رشید رضا، محمد کرد علی، طاهر زهراوی، فقیر العظم، از این قبیل شخصیت های روشنفکر سوری توش بودن. این دوره 3-4 ساله زندگیش در مصر از مهمترین دوره های عمر کواکبی هست. در اینجا در نشریه المؤید سلسله مقالات رو علیه استبداد، در بحث از استبداد و طرح مستقل مسائل سیاسی، یعنی مستقلن علم سیاست، مسائل سیاسی رو طرح کردن تو این مایه ها، که اون مقالات رو بعدن به توصیه دوستانش جمع میکنه و میشه این کتاب تبایع الاستبداد که در زمان انقلاب مشروطیت ایران به فارسی ترجمه میشه، اخیراً هم تجدید چاپ شده. کتاب بسیار مهمیه و قابل مطالعه که تحت عنوان تبایع الاستبداد و مسارع الاستعباد، این میشه یک کتاب اصلی کواکبی. در این حال کتاب مهم دیگری داره به نام ام القرا. این دو کتاب کتاب‌های اصلی کواکبی هست. در بعضی منابع اومده که کتاب خیلی داشته، متأسفانه موجود نیست که این رو مستند نیست. مشخصا این دو کتاب. خب چجور میشه که این در این جریان قرار میگیره؟ ظاهرا در همون زمانی که در سوریه بود کواکبی تحت تأثیر این جریان سید جمال قرار گرفته بود و طبیعتا نشریه عروت الوثقی و اون فعالیت های سید جمال و پیروانش در کشور به کشور اسلامی سرایت کرده بود دیگه، و خود عبدو هم که در قید حیات بود و همسایه نزدیک، لذا از کانال های مختلف کواکبی تحت تأثیر مکتب سید جمال قرار میگیره و عبدو، و از اون برم به جمع رشید رضا که اون مجموعاً در یک جمع. در این دو سه سالی که در مصر به سر می برد کواکبی دو دور سفر ترتیب میده به کشورهای اسلامی. ببینید مشابه اون چیزی که ما در مورد سید جمال گفتیم، این میخواد بره از نزدیک نه دورا دور که مثل اقبال اشتباهات رو داشته باشه، میره از نزدیک در کشور به کشور اسلامی اوضاع احوال مسلمین رو از نظر جامعه شناختی مطالعه کردن، وضعی که اینها دارن، مشکلاتی که اینها دارن، دردهایی که درش به سر میبرن، از جنبه های مختلف مستقیما مطالعه در امور و اوضاع احوال مسلمین. که این دو سفر، در یک سفرش به حبشه و زنگبار و سواحل آسیای شرقی غربی، صحراهای یمن و این جور جاها میاد، و در این سفر و سفر دومش همینطور به جزیره العرب، هندوستان، این مناطق. گویا بنا داشت حتی سفر دیگه آفریقای شمالی و غربی هم بره که دیگه عجل مهلتش نداد. ببینید همت و اراده رو، احساس درد و دردمندی در کواکبی چقدر زیاد بود که حتی در یکی از این سفرها به بیابانهای عربستان به یمن 30 چند روز تو اون صحراهای خشک 30 چند روز فقط روی شتر زندگی میکنه در اون صحراهای سوزان. واقعا این اراده، این همت، این دردمندی به امور مسلمین درکش خودش توفیقیه، و توفیق عظیمتر این که انسان تو این مایه ها بره. بعد از این سفرها و سفری که میخواسته دور سوم داشته باشه، میخواسته بشینه و این مطالعات و مشاهداتش رو با اون افکاری که بهش رسیده بود بشینه و بپردازه به این امور که عجل بهش مهلت نداد. در همین 1902 با مقالاتی که نوشته بود، فعالیت هایی که در همون چند ساله داشت به سابقهش در سوریه، در اونج شهرت به ناگهانی میمیره. حالا ببینیم افکارش چی بود. نه، در 47 سالگی مسئولیت می‌گیره، از سوریه به مصر. خب آرایش رو در این کتاب عنایت مستقیم مقداریش رو آورده و مرحوم مطهری هم به اجمال پرداخته. شما اگر بتونید که واقعا لازمه به خود این کتاب طبیعت استبداد مستقیما رجوع بکنید، در شناخت مستقیم افکار کواکبی ضروری. حالا ببینیم نظریاتش چیه. ترجمه عبدالحسین میرزای قاجار در دوره مشروطیت ترجمه شد. اخیران هم آقای صاحبی این رو تصحیح کرده و تجدید چاپ شده که مال همین دفتر تبلیغات هم هست، انشاءالله دفتر تبلیغات هم هست، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم جدا میشه. و به حال از قومه، یعنی تجدید چاپش شاید چاپش تموم شده باشه، ولی خوبه، کتاب لازمی برای مطالعه. من شماره وار آرایش رو میگم، تفصیلش رو شما در اونجاها و بعد در این کتاب بیابید. یک، نکات عمده تفکرات کواکبی. در درجه اول کواکبی همه دردهای جامعه اسلامی رو برمیگردونه به مسئله استبداد. میگه فساد، جهل، فاصله گرفتن از اسلام اصیل، تفرقه، نفاق، ریا، تزویر، ظلم، بی‌عدالتی، رکود و جمود، همه اینا رو میگه ریشه داره در مسئله استبداد حاکم. و عنوان کتابش هم اساساً اینه. حالا که به اینجا رسیدیم، در مورد این کتاب توضیح این که بعضی تعبیرشون اینه که مثل رشید رضا، این کتاب کواکبی تفسیر چهره استبداد عثمانیان هست، ولی خود کواکبی در این مقدمه کتابش میگه من به طایفه خاصی نظر ندارم، به طور کلی نوشتم. خب اون جهتگیری ضد استبدادی هم داشت. از نظر محتوای کتاب چند جور نظر دادن. بعضی نویسندگان به این رسیدن که یک نویسنده ایتالیایی اثری در بحث از استبداد آزادی داشته و کواکبی با دست یافتن به اون اثر به اقتباس از اون اومده این رو نوشته، منتها با آیات و جنبه های اسلامی ترکیب کرده و این رو در آورده. ولی بعضی برداشتشون اینه که کواکبی دسترسی به این کتاب نداشته، ولی باز پاسخ داده میشه که ترجمه ترکی از این کتاب شده بود و بنابراین کواکبی به این کتاب دسترسی پیدا کرده. بعضی میگن که اصلا خود کواکبی فرانسه میدونست، از متن فرانسه خونده. به هر حال حتی بعضی محتوا رو تطابق دادن که همین کتاب عنایت توضیحاتی در این رابطه میده و تشیع و مشروطیت حائری هم اونجا یه توضیحاتی در همین رابطه میبینید درش. ولی خود کواکبی در مقدمه این کتاب اینجور میگه، میگه بعضیش از خودم، بعضیش رو از دیگران گرفتم. و قاعدتا درست‌ترین تعبیر همینه که من این نیست که از دیگران هم بهره برده باشم. یه رابطه بین این کتاب کواکبی هست با کتاب نائینی، مرحوم نائینی، تنبیه الامه، که بعضی از این ور اومدن گفتن که تنبیه الامه نائینی مستقیما اقتباس از همین تبایع استبداد کواکبیه، به دلیل اینکه محور بحث هر دو بحث استبداد هست. و اینها این البته روشن نیست که آیا این دست مرحوم نائینی رسیده بوده یا نه، ولی مقارنت داره از نظر زمانی که در همون ایام مشروطیت این ترجمه شده بود در دست روشنفکران آزادخواهان، این کتاب تو ایران پخش شده بود و تأثیر فراوانی هم گذاشته بود، چون بحث از استبداد میکرد. زمان مشروطه هم بحث استبداد بود دیگه. این کتاب خیلی جا باز کرد در اون زمان. ولی اگر هم مرحوم نائینی این رو دیده باشه، محتوا عمیقا در کتاب نائینی فراتر از اینه. در اینجا عبد و کواکبی بیشتر دردها رو میاره ترسیم میکنه، در راه حل ها کمتر وارد میشه، حتی از جنبه تئوریکش. میاد رابطه استبداد رو با علم، رابطه استبداد با دین، رابطه استبداد با بزرگی و آزادگی، رابطه معکوس، رابطه استبداد با اخلاق، رابطه استبداد هر کدوم یه مقاله، با اقتصاد و از این قبیل. موفق باشید انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.